سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق موج متوسط 1296 و همچنان وبسایت رادیو آزادی به گونه زنده پخش می شود. ابتدا خبرهای مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران روبروست. UNHCR امروز در شبکه X تویتر سابق نوشت که هزاران تن در این کشور بی خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواستار کمک‌های فوری به شمول ایجاد سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی صحی به سیلاب زدگان شده. شماری از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده و بر اساس گزارش‌ها بیشترین تلفات و زیان به باشندگان ولایت‌های بغلان و غور رسیده. مقام‌های طالبان می‌گویند که در ادامه تلاش‌ها برای آغاز کار استخراج معادن آهن و نقره در ولایت پنشیر، یک تیم متخصصان از ازبکستان ساحات تثبیت شده این معادن در ولسوالی پریان را سروی کردند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس معادن و پترولیم این گروه در پنشیر دیروز نوشت که این تیم متخصصان ازبکستان همراه با تیم انجینیران سروی جیولوژیکی و کارشناس منرال‌های وزارت معادن و پترولیم به پنشیر سفر کرد. در ادامه آمده که ازبکستان علاقمندی سرمایه گذاری در معادن آهن و نقره در پنشیر را دارد. این در حال است که کارشناسان معادن و مقامات حکومت پیشین در باره معیاری بودن قراردادها و شیوه استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان ابراز شک و تردید کردند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به زودی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. جانسون جمهوری خواه در مراسم سالانه تجلیل روز استقلال اسرائیل در سفارت اسرائیل در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت که سخنرانی نتانیاهو در کنگره نمایش قدرتمند و به موقعی برای حمایت از حکومت اسرائیل در زمان خواهد بود که بیشترین نیاز را به آن دارد. او در مورد تاریخ سخنرانی نتانیاهو چیز نگفته. لوی سارنوالی اوکراین میگوید که کشته شدن بیش از 540 کودک از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تایید شده. این اداره در تلگرام گفته که از آغاز این تهاجم غیر معجل در بیش از 2 سال گذشته بیش از 1300 کودک نیز زخمی شدند. با گفته لوی سارنوالی اوکراین یکی از این کودکان که دختر 4 ساله بود به روز پنجشنبه پس از آن جان باخت که در حمله نیروهای روس در 29 اپریل در اودسا شدیداً زخمی شده بود. و تیم ملی کرکت ایالات متحده با پیروزی در دومین بازی 20 آوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش برنده سلسله بازی 20 آوره شد. 3 بازی بین دو تیم در جریان آمادگی برای جام جهانی کرکت 20 آوره تنظیم شده. ایالات متحده در دومین بازی این سلسله بنگلادش را دیروز با تفاوت 6-2 شکست داد. ایالات متحده کشور میزبان این رقابت‌ها در بازی نخست با تفاوت 5 ویکت برنده شده بود. قرار است که سومین بازی بین آنها فردا برگزار شود. شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ادعای دیدبان حقوق بشر در پیوند به آجندای سومین نشست دوحه در مورد افغانستان.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت تر و مایل به شرکت در آن می کند.
یک روز پس از اعلام زمان امتحان کنکور 1403 از سوی طالبان از واکنش ها به شما می گوییم.
وقتی که صنف 10 بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتانم تحصیلات عالی مدرشته دلخواهم ادامه بدم. متاسفانه 2 سال است که منتظر هستیم، بر ما اجازه داده نشده به دخترها.
تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها هزاران خبرنگار از کشورهای مثل افغانستان را مهاجر کرده. این را کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند.
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت.
و رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری ایران کیست؟
آقای معهدی کرمانی 93 ساله از چهره‌هایی است که بسیار نزدیک به خود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. بیایید پیش از همه بپردازیم به وضعیت مناطق سیلاب زده و افراد متاثر شده. برخی از خانواده های سیلاب زده می گویند که هیچ کمک دریافت نکردند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونت‌سیار می گوید افغانستان پس از سیلاب های شدید با بحران روبروست. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هشدارهای تازه در مورد بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در تعداد زیاد از ولایات افغانستان داده شده، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونت‌سیار میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران مواجه است. یونت‌سیار روز جمعه در مطلبی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که هزاران تن در این کشور بی‌خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواستار کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی پاک برای این سیلاب زده ها شده است. در همین حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید سیلاب های اخیر جاده ها و پل ها در مناطق آسیب دیده را تخریب کرده که انتقال مواد خوراکی را دشوار ساخته است. بخش افغانستان این برنامه روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که شدیداً تلاش میکنند تا کمک ها را به مناطق نیازمند برسانند. این برنامه گفته است که تاکنون به نزدیک به 20,000 سیلاب زده مواد خوراکی رسانده است. برخی از ولایت‌ها از جمله بغلان، غور و فاریاب اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که خسارات جانی و مالی سنگینی را به هزاران خانواده وارد کرده است. برخی از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که با گذشت چندین روز هنوز هم کمک‌های لازم را دریافت نکردند. میرعلی یک تن از باشندگان فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
با تأسف که از طرف نهادهای غیر دولتی در حد لباس و پوشاک و غذا به مردم رسیدگی صورت گرفت، ولی از جانب دولت تا بال کدام رسیدگی خاصی صورت نگرفته. امیدوار هستم که صدای ما را به گوش کسایی که در رأس حکومت هستند قرار دهید.
نصیر احمد یکی از باشندگان بغلان مرکزی تاکید دارد که آسیب دیدگان سیلاب به شدت به کمک‌های اولیه نیاز دارند.
به شدت به کمک نیاز داریم. مردم در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. با کمپل، خیمه، مواد غذایی و هر چیز دیگر ضرورت دارند. کمکی که از سوی دولت شده است به برخی از افراد آسیب دیده رسیده و به برخی نرسیده است.
تلاش کردیم تا نظر جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در مورد آخرین آمار خسارات ناشی از سیلاب‌ها در ولایات مختلف بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال برنامه جهانی غذا پیش از این گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در ولایات شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان 540 نفر را کشته و بیش از 80 هزار نفر را زیانمند کرده است. این سازمان از افزایش سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که این سیلاب‌ها میزان گرسنگی را در مناطق آسیب دیده از سیلاب افزایش خواهد داد. این در حال است که روز گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز اعلام کرد که امروز نیز در 22 ولایت افغانستان از جمله سالنگ‌ها بارش‌های شدید و سیلاب پیش‌بینی می‌شود و شدت باران بین 15 الی 50 میلی‌متر خواهد بود.
شماری از ولایت‌های افغانستان در نتیجه سیلاب‌های اخیر از جمله بغلان به شدت زیان دیدند. داد خدا دانشیار از باشنده های روستای فلول ولسوالی برکه بغلان است. مردم در قریه فلول در سیلابای اخیر خیلی زیان دیدند. از دانشیار پرسیدم که کمک رسانی چطور است؟
امین حالا مردم قریه فلول به حالت عادی قرار دارن، کمک های امداد رسان به اینجا رسیده، به مردم کمک میشه. اما متاسفانه یک چیز دیگه اینجا ای است که امی کمک ها به کسایی که واقعا متضرر است و برای از او نمیرسه، برای کسایی میرسه که او متضرر نیستن، متضرر نشدن. اما هدف اینجا است که شفافیت وجود نداره. جناب احمدی صاحب، شفافیت کاش میشد که یک کمیسیونی در اینجا دایر میشد که یعنی شفافیت وجود نداشت، کمک ها به اشخاص متضرر میرسید. دیگر قراری که ما مشاهده میکنیم، خود ما در صحنه هستیم، اما شفافیت به طور کلی وجود نداره.
بله، کسانی که متاثر شدن در نتیجه سیلاب های ویرانگر فعلا در کجا زندگی میکنن؟ گزارش های هم وجود داره که حتی متاثر شدگان به خیمه هم دسترسی ندارن.
بله دقیقا جناب احمدی صاحب، کسایی که واقعا متضرر شدن فعلا و یک تعداد بسیار اندکش که به خیمه دسترسی پیدا کردن و خیمه گرفتن در زیر سقف خیمه ها هستن و یک تعداد دیگه از یا که اصلا تا به حال هیچ کمک برشان نشده، به خیمه هم دسترسی پیدا نکردن و در میدان ها در اینجا زندگی میکنن، در اون جایی که دوستا و عزیزایشان هستن، در اونجا دیگه در خانه های از وام میباشن، نمیتون به سرپناه هستن فعلا. هم
آیا شما نگرانی را که پیشتر مطرح کردین تانستین به گوش مسئولان محلی و سازمان های مددرسان برسانین تا به گفته شما شفافیت در قسمت توزیع کمک ها به میان بیاید؟
اگرچه خب مسئولین به اینجا حضور دارن، آقای احمدی مسئولین هستن، نظم و دسپلین نمی چی را میگیرن، اما محلی که کمک توزیع میشه در اونجا نظم و نظام از این را میگیرن، اما متاسفانه که اینمی شفافیت از طریق خود یعنی مردم، خود کسایی که در این پروسه هستن، کسایی که در اینجا امداد رسان هستن، کمک میکنن برای مردم، دیگه اونم ها همی شفافیت هم از نظر نمیگیرن. مسئولین هستن، مسئولین در اینجا، مسئولین امارات اسلامی،
بله،
نظم و نظام و دسپلین گپارا دارن، میگیرن.
داد خدا دانشیار از باشنده های روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان با ما صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر مدعی است که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در نشست ترغیب کند. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از احتمال بهاشیرانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای نشست نگرانند. سحر لیوال گزارش میدهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید از احتمال بهاشیرانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای نشست سوم دوحه نگرانند. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست پیشروی دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. او این رفتار سازمان ملل متحد را ناامید کننده خوانده، گفت که سبب بی اعتبار شدن این روند شد. هیدربار همچنان با نگرانی از نحوه مدیریت سازمان ملل متحد برای مشارکت کامل زنان افغان در این نشست افزود که مشارکت زنان افغان در دومین نشست دوحه نمادین بود.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت تر و مایل به شرکت در آن می کند و این باعث می شود که حقوق زنان تقریبا به طور کامل از آجندا خارج شود، که با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر مواجه با جدی ترین بحران حقوق زنان در جهان است، تکان دهنده است و این بحران به دلیل سوء استفاده های طالبان عمیق‌تر می شود.
این ادعا در حال مطرح می شود که چند روز قبل استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری گفت که هدف از برگزاری نشست سوم دوحه افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم و ساختاریافته است و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 30 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. روزمری دی کارلو، معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، در اوایل این هفته در سفر به کابل از طالبان دعوت کرد که در نشست سوم دوحه اشتراک کنند. ارگ رئیس جمهوری در کنترل طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته اگر شرطهای حکومت آنان پذیرفته شود در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. اعلامیه افزوده که مولوی عبدالکبیر این سخنان را در دیدار با محمد بن عبدالعزیز خلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر، و هیئت همراهش در کابل بیان و بار دیگر تاکید کرده که با حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نماینده خاص نیست. سازمان ملل متحد تلاش میکند نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند، اما مولوی کبیر افزوده که ملل متحد باید خواستهای حکومت طالبان را در نظر بگیرد. در اولین نشست دوحه در ماه می 2023 از طالبان دعوت نشده بود و در دومین نشست آن در ماه فوریه سال جاری میلادی طالبان به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست خوانده بودند اشتراک نکردند. از سوی هم هرچند تا هنوز مشخص نشده که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان کیها در این نشست اشتراک میکنند، اما شماری از فعالان حقوق زن میگویند افرادی که اشتراک میکنند باید صدای واقعی مردم این کشور باشند. از این میان مریم معروف آروین به رادیو آزادی گفت
باید این مبحث کاملا روشن ساخته شود که بر چه اساس اینا نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان میکنند، چه کسان اینا را انتخاب کرده.
پیش از این نیز پس از اعلام تاریخ دقیق برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان گفتند که انتظار دارند موضوع تامین حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار در صدر محور گفتگوها قرار بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشور شدند. یک تحقیق کننده این سازمان گفته خبرنگاران افغان از کشورهای دیگر که راه مهاجرت پیش گرفتند در خارج از وطنشان نیز با تهدیدهای گوناگون مواجهند. بیشتر در این گزارش مفصل.
کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت خبرنگاران در تبعید ابراز نگرانی می کنند. ابرین خان، تحقیق کننده سازمان ملل متحد، در صحبت به مجمع عمومی این سازمان با توجه به شمار از کشورهای جهان به شمول افغانستان که در آنها جنگ دوام دارد و یا آزادی بیان و خبرنگاران در آنها محدود شده، گفته است که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. به گفته او تعداد خبرنگاران در تبعید در حال افزایش است. بر رسانه‌های مستقل و مهم هر روز با محدودیت و موانع بیشتر مواجه هستند و در کشورهای دموکراتیک جهان استبداد در حال افزایش است. ابرین خان افزوده که آن ده خبرنگارانی که کشورهای خود را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند، در خارج از وطن خود نیز با تهدیدات فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند به علت مشکلات و تهدیدات زیاد کشور را ترک کردند و در تبعید نیز در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکند و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت، از جانب مردم، محدودیت که از جانب حکومت وضع شده باعث شده بود که مردم هم کمی محدود شوه و نتونه مثل سابق و او چیزی که حقیقت هست را بیان بکنه. طبیعتاً کار خبرنگاری را سخت میکرد بر ما و بنابرم او تخصصی هم که من داشتم و رشته هم که من خوانده بودم نمیدانستم که کدام کار دیگه را من انجام بدم.
پسوی هم اجمل غفوری یک تن از خبرنگاران افغان در جرمنی به رادیو آزادی میگوید خبرنگارانی که در تبعید قرار دارند با مشکلات یادگیری زبان مواجهند که به گفته او شرایط کار خبرنگاری برای آنها در کشورهای اروپایی را دشوار کرده است. او افزود
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید قرار دارن باز هم با مشکلات زیاد روبرو هستن و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات زبانی است که وقت میگیره تا یک خبرنگار اون معیارا را پوره بکنه و بتونه در رسانه هایی که کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنن.
این خبرنگاران از نهادهای حامی خبرنگاران خواستار برنامه و طرح‌هایی هستند تا خبرنگاران در تبعید نیز بتوانند دوباره به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی میگوید مهاجرت ناخواسته زندگی خبرنگاران افغان را متاثر کرده و سبب تضعیف روحی آنها شده است.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها این که نتوانستند دیگه به کار خبرنگاری ادامه بدن بلکه با چالش های متفاوت مواجه هستند که این سبب شده در حقیقت روحیه خبرنگاران هم متاثر به سازه. در مجموع زندگی و همچنان تمامی بخش های کاری خبرنگاران تحولات سیاسی که در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش صورت گرفته زیاد متاثر ساخته. امیدوار هستیم این وضعیت تغییر پیدا کنه.
با این حال کرندیگر شارژدافی رئیس سفارت امریکا برای افغانستان 5 شنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 تعداد زیادی از رسانه‌های این کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی بسته شده و تعداد زیاد خبرنگاران نیز کشور را ترک کردند. آنهایی که هنوز هم در افغانستان ماندند مدعی‌اند که اکثراً به پیروی از دستورالعمل‌های طالبان مجبور هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم در مورد گزینش رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری ایران به شما میگویم. محمد علی موحدی کرمانی 93 ساله از روحانیون محافظه‌کار ایران است که به تازگی برای یک دوره 2 ساله در این سمت گماشته شد. وحید پور استاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شما بیشتر میگوید.
آقای موحدی کرمانی همچنان که اشاره کردید 93 ساله از چهره‌هایی است که بسیار نزدیک به خود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حدود 14 سال نماینده آقای خامنه‌ای بود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی یکی از مهمترین نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی. ایشون نماینده آقای خامنه‌ای بود تحت عنوان نماینده ولی فقیه. خب همه اون سازمان به نوعی زیر نظر آقای موحدی کرمانی بود. عضو و رئیس مجمع روحانیت مبارز که یکی از تشکل‌های مهم و قدیمی روحانیت در ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و در مجلس خبرگان رهبری از دوره اول تا به امروز، یعنی حدودش از 3-4 دهه میشه گفت که عضو مجلس خبرگان رهبری بوده.
بله، در گزارش مفصل رادیو فردا هم که در وبسایت منتشر شده آمده که نزدیکی این شخص به نیروهای امنیتی و ویژه سپاه پاسداران در مانگاریش در قدرت تاثیرگذار بوده، اما داشتن رابطه نزدیک با سپاه پاسداران چرا مهم است؟
مهم از این جهت که تحولات سیاسی امروز و آینده ایران نقش بسزا و مهمی رو سپاه پاسداران داره ایفا میکنه و تقریبا مهندسی انتخابات، حتی این آقای ابراهیم رئیسی که چند روز پیش در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد، به هر حال از مهندسی انتخاباتی اومده بیرون که سپاه پاسداران و مقامات امنیتی نقش داشتن. بنابراین نقش سپاه پاسداران مهمه، به دلیل اینکه تحولات آینده سیاسی ایران یک پای مهمش همین سازمان سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است. این ماجرا مهم میکنه حضور آقای موحدی کرمانی رو.
وحید پوراستاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تاریخ امتحان کانکور 1403 اعلام شد، اما یک بار دیگر بدون حضور دختران شماری از دانش آموزان محروم از آموزش، اعلام این تاریخ را ناامید کننده می خوانند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از اعلان تاریخ امتحان کانکور 1403 بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند با این اعلان یک بار دیگر همه آرزوهایشان از بین رفت. این دختران محروم از آموزش میگویند با وجود آمادگی آنان، 2 سال میشود که امتحان کانکور بدون حضور دختران گرفته میشود. سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود تا امرسانی دختران اجازه اشتراک در امتحان کانکور را ندارند. لیدا، دانش آموز محروم از آموزش و باشند در ولایت بغلان افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
وقتی که صنف 10 بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتونم تحصیلات عالی مدرسه دلخواهم ادامه بدم، اما متاسفانه 2 سال است که منتظر هستیم، بر ما اجازه داده نشده به دخترا.
2 تن از باشندگان کابل که نمیخواهند نامهایشان در گزارش گرفته شود و حدود 3 سال است از آموزش محروم شدند، به رادیو آزادی میگویند:
این بسیار ناامید کننده است، در حالی که ما امید داشتیم که امسال شاید یک تصمیم منصفانه گرفته شود و انصاف شود در باره دخترای افغان که اونا هم به تحصیل در افغانستان ادامه دهند.
ما به خاطر اینکه خود بسیار زد امیدها و آرزوها داشتم، وقتی که من شامل دوره لیسه شدم از صنف 10 مکتب، از او وقت ما دروس ابتدایی که پیش خود میخواندم تا اینکه بتونم در امتحان کانکور یک نمره خوب بگیرم و به رشته دلخواه خود پنتون کامیاب شوم، متاسفانه تا هنوزم سرنوشت درسای دخترای افغان معلوم نیست.
این در حالی است که اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز پنجشنبه 3 جوزا در یک کنفرانس خبری در کابل تاریخ امتحان کانکور بدون حضور دختران را اعلان کرد. بر اساس معلومات عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امتحان کانکور امسال در 5 مرحله گرفته می شود که مرحله اول 17 جوزا در 16 ولایت، مرحله دوم در کابل به تاریخ اول و دوم ماه سرطان، مرحله سوم در 7 و 8 سرطان و مرحله چهارم هم به تاریخ 14 سرطان گرفته می شود. همزمان با این، ادم وسرنو، یکی از مسئولین دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، پس از سفر تازه‌اش به افغانستان با اشاره به محدودیت‌های حکومت طالبان بالای زنان افغان در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفته که حدود 1.4 میلیون دختر افغان با ممنوعیت آموزش مواجهند. او می‌افزاید:
حدود 1.4 میلیون دختر به طور مستقیم بعد از محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 متاثر شدند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 محدودیت وضع کردند و پس از آن هم اجازه رفتن به پانتون را به آنان ندادند. هرچند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران همواره با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده و برای حذف این محدودیت‌ها درخواست‌های نیز مطرح شده است، اما طالبان تاکنون این تصمیم را تغییر ندادند.